بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سیاست ایرانی. طبق روال هر هفته در این بخش از برنامه در خدمت شما مخاطبین گرامی هستیم با بررسی تحولات سیاست خارجی و روابط بین الملل. این که ببینیم در جهان امروز چه تحولاتی در حال رخ دادنه و نسبت این تحولات با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه و بر اساس چه مؤلفه هایی باید ترسیم بشه. در برنامه پیش رو در خصوص قاره آفریقا و تحولات اون میخواییم صحبت و تحلیلی رو داشته باشیم. قاره‌ای که همونطور که در برنامه‌های قبل هم اشاره شد، قاره‌ای ثروتمند با مردمان فقیر و در عین حال منطقه‌ای حساس به لحاظ ژئوپلیتیک و به لحاظ اقتصادی در نظام بین‌الملل محسوب میشه. همونطور که می‌دونیم در قاره آفریقا به دلیل پشتوانه و پیشینه استعماری که توسط کشورهای غربی اعمال شده، شاهد بروز تنش‌ها و بحران‌های مزمنی هستیم که هم بر روی امنیت جهان اسلام و هم بر روی امنیت منطقه غرب آسیا هم تاثیرگذار هست که ما امروز نمونه اون رو داریم در بحران سودان مشاهده می‌کنیم. در خصوص بررسی تنش‌هایی که امروز در کشور سودان وجود داره و همچنین تحرکات تروریستی که در دیگر کشورهای آفریقایی شکل گرفته، در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه و تحلیلگران ارشد مسائل آفریقا هستیم، جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما جناب آقای دکتر فرخنده‌پور عزیز و خیلی ممنون که به برنامه خودتون تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر غفاری، همکاران عزیز، زحمت کشتون و مردم شریف و بزرگ ایران در خدمتون است.
خواهش میکنم. متشکرم جناب آقای دکتر فرخنده‌پور. اگر اجازه بدید متمرکز شیم روی بحران‌های مزمنی که قاره آفریقا با اونها طرف هست. در همین کشور سودان یادمون هست که قبلا از بحران دارفور صحبت میکردیم، امروز باید از خود بحران در خارتوم و اطراف این شهر صحبت بکنیم، یا آنچه که داره بالاخره در لیبی رخ میده به واسطه یا ظهور گروهی مثل بوکو حرام در نیجریه ما شاهدش هستیم، یا از شبابی که در سومالی بالاخره به فعالیت‌های خودش داره ادامه میده، و حتی ظهور و بروز گروه داعش در برخی از کشورهای آفریقایی، خصوصا بعد از اینکه خلافت خودخوانده اونها به برکت خون شهدای مقاومت از منطقه غرب آسیا برچیده شد و در هم شکست. خب چه اتفاقی داره در آفریقا میفته؟ آیا این اتفاقات، این رخدادها منبعث از یک سیاستگذاری خاصیه که داره در اتاقهای فکری در کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و انگلیس صورت میگیره، یا اینکه به صورت خودکار و بر اساس ویژگی‌های بومی آفریقا داره این اتفاق رخ میده؟
بله، سوال بسیار فنی و دقیقی بود جناب غفاری که از تالی مطرح فرمودید. من میخوام یک گریزی بزنم به سال 1394، زمانی که خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده آمریکا در دولت آقای بوش.
بله،
ایشون اومد یک، من یادمه، مطالبی رو مطرح کرد در خصوص زایمان در خاورمیانه که همراه با درد و خونریزی و از این دو صحبت ها هستش. اون زمان که ما در جمع دوستان کارشناس صحبت می‌کردیم، تحلیل‌ها بر این بود که ایالات متحده آمریکا و همون گروه خاصی که حالا من عرض می‌کنم،
نومحافظه‌کارانی که
بله، ببینید جناب غفاری، 17 نهاد امنیتی تو ایالات متحده آمریکا دارن روی دنیا کار می‌کنن.
بله بله.
این 17 نهاد دنیا که اتفاقا آقای جورج سوروس و تشکیلاتش یکی از نهادها این 17 نهاد امنیتی هستند، میان کشورهای مختلف دنیا حتی قاره ها رو مورد بحث و بررسی قرار میدن و برای اون برنامه ریزی میکنن، برای 20 سال آینده، برای 30 سال آینده که باید چه اتفاقاتی اونجا به وقوع بپیونده. اون زمانی که خانم رایس صحبت از خاورمیانه و خونریزی و درد زایمان میکرد، ما بحثمون این بود که آمریکایی‌ها قطعا اینجا یه فتنه هایی میخوان بپا بکنن و دقیقاً همینطور هم شد. یعنی تحلیلات درست در اومد و ما دیدیم که این اتفاقات از کشور تونس که یه جوانی میاد و بالاخره دست فروش بوده و اونجا خودش آتیش میزنه و جرقه اینجا زده میشه، برنامه ایالات متحده آمریکا و سناریوی که چیده بودن اومدن از همینجا عملیاتی کردن و بحث دومینوی سقوط دیکتاتورهای منطقه، حالا به زعمی اونا میگفتن بهار عربی، ما میگفتیم خیزش اسلامی، اینجا خورده شد.
یعنی اومدن روی اون فضا در حقیقت سوار شدن.
بله، غالب رو تایید کرده بودن رو همون فضا به قول فرمایش شما سوار شدن و برنامه‌شون رو بردن جلو که نهایتاً دیدیم چه حوادثی که نهایت به ظهور و بروز داعش ختم شد و حالا دیگه این داعش هم توی منطقه با جانفشانهای سردار بزرگوارمون شهید سلیمانی نطفش ختم شد و این شجره خبیث کلاً از بیخ زده شد. اینا دیگه برنامه ریزیشون رو از این منطقه کشیدن به منطقه آفریقا. حالا تحلیل ما اینه، تحلیل ما اینه که اینا الان دارن تو آفریقا برنامه ریزی میکنن، اینجا شکست خوردن. آمریکایی‌ها توی این 200 سال شکست نخورده بودن، ولی ما تو قاورمیانه طعم تلخ شکست رو به اینا چشوندیم و اینا شکست خوردن تو این منطقه، تو عراق،
سوریه،
تو سوریه، تو افغانستان که با اون فضاحت های دکتر دیدید که چجوری رفتند. و اخیراً هم آقای ترامپ اومد اعلام کرد که آقا شما انقدر عجله کردید، 80 میلیارد دلار تجهیزات ما رو اونجا جا گذاشتید تو افغانستان. ببینید با این فضاحت الان دارن رو قاره آفریقا دارن برنامه‌ریزی میکنن. قضیه سودان یه قضیه‌ای هستش که سرویس‌های امنیتی تو اطلاعاتی که ما از نهادهای امنیتیمون گرفتیم به شدت روی این کشور کار کردن. خب میدونی که دارفور دو تا منطقه، دار و فور، اینا قبایلی بودن که با هم درگیر بودن. ضمناً علارغم این درگیری با دولت مرکزی سودان هم درگیر بودن.
بله.
یعنی درگیری دو جانبه، دارا فورا رو میکشتن، فورا دارا رو میکشتن. ببینید اینجوری یک درگیری داخلی داشتن. جدای این قضايا، خب ما میدونیم که آقای عمر البشیر قریب 30 سال تو این کشور حکمروایی کرد دیگه. بله. که نهایت با شورش مردم و کودتای ارتش که آقای برهان اومد و
بله،
خب
بله.
آقای برهان که اومد بالاخره بر اریکه حکومت نشست، حضور مبارکتون عرض شود که یه جنرالی به نام آقای همتی که از این جنرالای سنتی هستش که اتفاقا تصدیق آکادمیک هم نداره، آقای عمر البشیر ایشونو به عنوان نیروی واکنش سریع توی سودان تعریف کرده بود. خب بین اینا اختلافاتی به وجود اومد که این اختلافات نتیجه عملکرد همین سرویس‌های امنیتیه. خب اینا توافقاتی با هم داشتن، چون
مرحله ارتش و نیروهای واکنش سریع در سودان بله. توافقاتی داشتن که ولی بله. به هم زده شد.
الان عرض می‌کنم دقیقاً. ببینید داستان اینطوری بود که بعد از اینکه آقای ژنرال عمر البشیر رفت زندان، آقای همتی اومد خودشو مطرح کرد، مردم اعتراض کردن که آقا ما نمی‌خوایم دولت دست نظامی باشه. یک آشوب‌هایی که اتفاقاً تعداد زیادی از مردم اونجا هم کشته هم شدن بله. از مردم. خب توافقات بین آقای همتی و آقای برهان شد، قرار بر این شد که اینا واکنش سریع رو بیان ادغام بکنن تو ارتش، یکی از توافقات بود. توافق بعدشون هم این بود که همزمان دولت هم ظرف 2 سال توافقی که داشتن دولت رو تحویل مردم بده، یعنی اونجا انتخابات برگزار بشه، همون روالی که دموکراتیک میکنه دولت ها رو، از حالت نظامی گری بیاد بیرون. حالا اینجا این توافقات شد، دوباره آقای همتی اومد گفت نه این باید ظرف یک پروسه 10 ساله باشه و ما هم واکنش سریع ادغام نمی کنیم، که این آشوبا از اینجا جرقش خورده شد. که این عرض کردم بر اساس نفوذ سرویس های امنیتی به مثلا پست های حاکمیتی این کشور بود که حالا چشون این تفکراتی به وجود اومد، این اختلافات دامن زده شد که جنگ شروع شد. که اتفاقا ما هم مباحثی تو شبکه خبر در خصوص همین قضیه با دوستان داشتیم. من گفتم آقا این بحث صلح یک داستان، یک سرابه. چرا؟ چون این چیزی به وقوع نمیفیونده، چون
نمیخوان
اطلاعات میدانی و شیطنتی. ببینید همزمان اینا حمله کردن، یعنی همون داستانی که ما تو کشور عراق دیدیم جناب آقای دکتر غفاری، زمانی که بحث صلح تو عراق مطرح بود اومدن زندانیهای خطرناک و همین سرویس‌های امنیتی با کمک سرین نیروهای شبه نظامی آزاد کردن و اینا اومدن فتنه به پا کردن. همون داستان هم تو سوریه ما داریم،
شدن نیرو محرکه شورش.
دقیقاً همین، یعنی پتانسیل شورش از اینجا استارتش خورد. ببینید این سیستم اومد تو سودان هم عملیاتی شد، که اون زمان ما گفتیم آقا این ژنرالا درست الان توی عربستان نشستن و دارن با هم توافق میکنن، ولی توافق وجود نداره، صلح و آرامشی در این کشور به وجود نخواهد آمد. چرا؟ چون اینا بنای تجزیه سودان را دارن. سودان 4 منطقه مهم داره دیگه، مستظر هستید که منطقهش که بالاخره بحرالاحمر است که نزدیک کشور به اصطلاح معروف عربستان سعودی هستش. خب ما دارفورا رو داریم، منطقه جنوب سودان، شمال سودان رو داریم. ببین اینا هر 4 منطقه الان کانون آشوب هم و جالبه
آتش تاش هم اهمیت ژئوپلیتیک دارن.
دارن بله، و آتش تهیه اینا رو دارن غربی ها میدن. امروز جناب آقای دکتر در جریان باشید، آقای برهان اومده اعلام کرده که آقا نیرو نماینده سازمان ملل در این کشور به عنوان عامل جنگ شناخته میشه.
گفتن اصلا عوض باید بشه و تغییر باید.
ببینید این نشانه از چیه؟ نشانه
از یه سوال مهممون همین آقای دکتر. ما در بحران‌هایی که کلاً در قاره آفریقا به وقوع می‌پیونده، نه تنها در خیلی‌هاشون جای خالی سازمان ملل رو می‌بینیم، در برخی از اونها نقش مخرب اون رو داریم مشاهده می‌کنیم. یعنی نه تنها به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل بحران عمل نمی‌کنه، بلکه سازمان ملل و شورای امنیت در حقیقت تبدیل به یک کاتالیزور شده در تسریع این درگیری ها. سوالی که ما اینجا داریم با توجه به نقشی که میدونید سه کشور در جریان هستید، سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلیس در شورای امنیت دارند، سوالمون اینجاست که خب اساساً اینها چرا میخواهند آفریقا ناامن بماند؟ یعنی چرا دارن پمپاژ میکنن بحرانهای مزمن رو در مناطق مختلف این قاره؟ اشاره فرمودید به تحرکاتی که داعش خصوصاً در آفریقا الان داره صورت میده و اتفاقاتی که ما متاسفانه هر روزه به عنوان اخبار تلخ داریم از کشورهایی مثل نیجریه، مثل چاد، مثل کامرون و خود سودان و کشورهای دیگه مثل لیبی میشنویم. سوال اینجاست آفریقای ناامن چه سودی داره تحققش و به فعلیت رسیدن و تصدیقش برای طرف آمریکایی و اروپایی؟ و سوال بعدی این هستش که چرا سازمان ملل متحد این مسیر رو داره هموار میکنه برای کشورهای غربی؟
بله دقیقاً آقای دکتر، ببینید ایالات متحده آمریکا با اون به اصطلاح کشورهای همدستش در حقیقت میشود که ترویکای اروپا که
بله. همه این موارد آلمان و انگلیس و فرانسه
بله پشت سر آمریکا حرکت میکنن. اینو تأمین منافع نامشروعشون از راه ناامن کردن کشورها به دست میاد. من زمانی که یادم افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی بود با طالبان و با دولت‌های اشرف غنی، سلطان منابع دنیا، سلطان معدن‌های دنیا منطقه از عربستان آقای دکتر قرخ کرده بود و اونجا داشتند منابع مردم افغانستان رو به تاراج می بردن. اینو من نمیگم، اینو گزارشاتی که خودشون با کمال وقاحت اعلام کردند رو دارم
میگم. اینکه ابایی هم نداشتند از ابرازش
به هیچ عنوان. و جالب بود منطقه رو غرق کرده بودند، باند فرودگاه داشتن، هفته ای اینا چند هواپیمای غول‌پیکر داشتن از منابع و ذخایر سنگی مردم افغانستان رو به تاراج می بردن. همین الان سوریه نفتش میگه به سرقت نمیره جناب آقای دکتر غفاری. بله، ما نمیبینیم میگه ده ها کامیون بله میان و مثلا نفت مردم سوریه رو دارن. تامین عراق، ببینید تأمین منافع نامشروع اینا از راه دزدی الان، یعنی آمریکایی ها به اون وقاحت و به اون واقعا دریوزگی رسیدن که میان با ناامن کردن کشورها منابع اونا رو میدزدن. ببینید این منابع حالا ما بعضی رو داریم به چشم میبینیم، بعضی هم که نمیشه دید.
بله،
اینا
بله.
داره به یغما برده میشه، به تاراج برده میشه. یکی از راه‌های تأمین منافع نامشروع ایالات متحده آمریکا و ترویکای اروپا متاسفانه به آشوب کشیدن کشورها و از طریق به یغما و به تاراج بردن منابع مردم مظلوم این کشورها هست، کما اینکه منافع بسیار زیاد دیگه هم تأمین میشه. ببینید کارخونه ها و شرکت هایی که الان تو ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی دارن بالاخره تسلیحات نظامی تولید میکنن،
کارتل های اسلحه سازی بله، که در بحران ها همیشه
خیلی جالبه تو خود ایالات متحده آمریکا جمهوری خواها و دموکرات ها در خصوص تولید سلاح تو آمریکا با هم درگیرن. دموکرات ها مخالفن اما جمهوری خواهان آرم شرکت‌های تسلیحاتی و معروف رو روی شونه‌های خودشون می‌زنن،
حتی سناتوراشون
که بگن آقا ما تر. ببینید تا این حد این لابی‌ها نفوذ کرده تو هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا. الان نماینده‌ای تو آمریکا نیست، زمانی که می‌خواد مطرح بشه به شرط این که
مورد تایید
اونها
قرار بگیره.
بله، مورد تایید همون شرکت اصل سازی قرار میگیره.
برای همین واسه آقای دکتر حتی جو بایدن و دموکرات ها هم نمیان کلن این لابی ها رو محدود به اصطلاح بکنن. نکته که هست در نهایت برخی از قوانین نسبتاً حالا بازدارنده تر رو که اونا هم قابلیت اجرا پیدا نمی کنن رو میان وضع می کنن، چون به قول شما آخر سر می دونن که به این لابی های اسلحه سازی در انتخابات و آوردگاه ها بالاخره نیازی پیدا می کنن.
قطعا آقای دکتر اینا اینقدر نفوذ در سیستم حاکمیت ایالات متحده آمریکا دارن. من جالبه مثلا شما فکر کنم بهتر از بنده مستظر باشید، ما یک بالاخره تو آمریکا یک دولت پنهان داریم دیگه، به اینا میگن جرگ سالاران قدرت. این دولت پنهان اینقدر نفوذ داره آقای ترامپ خب میدونی رئیس جمهوری بود خلاف جریان سایر رئیس جمهورا تو رودخونه شنا میکرد، داشت صحبت میکرد یهو اومدن وسط صحنه اعلام کردن آقا دیگه از این به بعد آقای ترامپ اجازه سخن نداره چون منافع ما رو داره به چالش میکشه. اصلا رسما مجری اومد دیگه، مجریان خاص اومد این مطلب رو مطرح کرد. ببینید این تو سیاست خارجی آمریکا هم نفوذ دارن اینا، علارغم این به لابی قدرت یهودی تو ایالات متحده آمریکا هم وابسته هستن که اونا هم کشور
آیپک و جاهای دیگه
بله که مثلا شما حساب قول رسانه دنیا کیه؟ آیه رابرت مرداک دیگه، آیه مرداک کیه؟ یک یهودیه که دارای نفوذ بسیار بسیار قوی از لحاظ رسانه تو دنیا هست و اینا بدون اجازه اون اصلا آب نمیخورن.
اینها یعنی بازیگردانان متاسفانه تحولات خونین آفریقا.
بله تو اتاقای فکرشون ببینید 17 نهاد امنیتی که اولم عرض کردم بله، اینا تن میدن، برنامه میدن، اجازه نمیدن کشورها یکی رو با کودتا، یکی رو با جنگ نر، یکی رو با آشوب
جنگ داخلی
بله، یکی رو با انقلابای رنگی. ببینید با شیوهای مختلف برای کشورهای دنیا دارن برنامه‌ریزی میکنن که منافع اینا در راستای تأمین همین آشوبا تأمین بشه. جناب آقای دکتر
خب خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرخنده پور. بخش آخر برنامه رو در حقیقت میخوایم متمرکز شیم روی ارائه راهکارها. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر فرخنده پور عزیز. به عنوان بخش پایانی صحبتمون تمرکز داشته باشیم روی راهکارهایی که در اینجا خصوصا جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر آفریقا باید در پیش بگیره. خب ممکنه برخی بگن در اینجا ما فقط یه دیپلماسی رسمی میتونیم داشته باشیم، مثلا ناآرامی ها رو محکوم بکنیم و یا اینکه از طرفین منازعه بخوایم که صرفا خیشتندار باشن. اما سوال اینجاست که آیا نقش ما باید محدود به همین مقدار و همین میزان باشه یا در عرصه دیپلماسی عمومی هم ما باید در راستای تنویر همین واقعیاتی که در پشت پرده ناآرامی های آفریقا وجود داره فعالانه تر رفتار بکنیم؟
ما باید تبدیل به یک بازیگر بسیار فعال تو عرصه دیپلماتیک باشیم و احساس میکنم جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه کشور ما با سیاستگذاری که اخیراً در راستای تأمین منافع دراز مدت جمهوری اسلامی دارن برمیدارن اینا آثار بسیار مثبتی داره. ببینید ما با چرخش به سمت به اصطلاح معروف تأمین منافعمون که میبایست حالا این منافع در راستای ارتباط با کشور عربستان باشه، خب این چرخش انجام شد. نوعی مثلا آقای دکتر ما از ما تو کشورهای خاص دنیا با توجه به تبلیغات واقعا نامشروعشون یک ایران حراسی تو خیلی از کشورها بر علیه ما به وجود اومده. ما با رایزنی های اقتصادی و رایزنی های اقتصادی، البته اقتصاد سیاسی دارم از دیپلماسی اقتصادی که آقای مهدی سفری الان به عنوان کارشناس ارشدمون داره فعالیت های بسیار خوبی رو تو کشورهای دنیا انجام میده. فقط من اینو به شما عرض کنم آقای دکتر، ما قبل از دولت 13 کل رایزنی اقتصادی ما توی منطقه کمتر از انگشتان دو تا دست بود. فقط اینو عرض کنم که ترکیه به عنوان یک کشور تو منطقه آسیا قریب 150 رایزن اقتصادی
بله،
داشت.
براشون
چرا؟ چون نیاز کشور ترکیه این هستش که بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی خودش در راستای توسعه و کشورهای مجاور در راستای تأمین منافع خودش استفاده بکنه. خب این دیدگاه جدیدیه، ما داریم کار میکنیم. یا مثلا در راستای ارتباط با پیمانهای منطقه‌ای، خب ببینید اکو تو ایران خاموش شده بود، دولت آقای حتی دفترش هم تعطیل شد که دفترش تو تهران بود. جناب آقای رئیسی با دیپلماسی فعال اومدن اینو احیا کردن تو اشخاباد ترکمنستان. ما تونستیم یک بانک که به هیچ کشور دنیا اجازه نداد ترکمنستان، ما بانک صادرات من اونجا فعال هست. یا پیمانهای منطقه مثل شانگهای که یک قدرت بسیار بزرگه و میتوانیم در
بریکس که یکی از اعضاش اصلا آفریقای جنوبی، یکی از کشورهای
آفریقای جنوبی هستش. ببینید همین پیمانهای منطقه‌ای میتواند گسترش بده مسائل ما رو و ما میتوانیم ورود بکنیم. ضمن اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتباط با کشور دنیا میباید سیاست‌های طولانی مدتی که عرض کردیم خدمتون ریل محور باشه. ما باید روی ریل حرکت کنیم. دولت‌ها میان و میرن ولی منافع ملت ایران که نباید با این رفت و آمد دچار تزلزل بشه. همون کاری که غربی‌ها دارن میکنه، هر دولتی میاد میره کاری ندارن،
اون ثوابت و اون در
حد باید رو همین ریل آقا اینا بله. سوار میشن تو این قطار میرن میان ولی اون ریل داره با قطار میره. باید تو این راستا باشه منافع ما که دراز مدت با تأمین خواستهای معقول و به اصطلاح معروف خواستهایی که بر اساس عقل و تدبیر باشه و در اون فقط و فقط عزت مثلا و حکمت جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح تامین بشه و ما هم بر همین اساس میخوایم ان شاءالله این روابط پایدار باشه اساسی باشه، رایزنهای اقتصادی ما، فرهنگی ما، سیاسی ما فعالیتشون رو بیشتر کنن که شاید بتونن این فرصتو برای مملکتمون استفاده بکنن.
بله خیلی ممنون و متشکر جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل آفریقا. باز هم از شما تشکر می‌کنیم که به برنامه خودتون تشریف آوردید و نکات ارزنده‌ای رو فرمودید در خصوص تحولات آفریقا. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه‌مون می‌رسیم. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان و بینندگان مجله صوتی و تصویری سیاست ایرانی، از شما ممنونم که با این قسمت از برنامه هم همراه بودین. برنامه ما در این هفته به پایان خودش رسید. امیدوارم که مطالب ارائه شده در میزهای تخصصی توجه شما رو جلب کرده باشه. تا هفته بعد به قید حیات، با شما خداحافظی میکنم.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون با رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. بخشهایی از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به اتفاق شما خواهیم شنید.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادید، شماها به میدان رفتن، شماها مبارزه کردید، ماها هیچ حقی ندارد. ما باید برای شما خدمت، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی، خاص بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاص بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شو ببرم.
خب دوستان عزیز شنونده، ماه خرداد ماه مرور خاطره های انقلاب و عرض ارادت به روح پرفتوح بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای گرانقدر ایران اسلامی است. شما هم میتونید در پویش من و امام شرکت بکنید، عکس های زیبای خودتون و حتی خانواده و دوستانتون رو برای ما ارسال بکنید، عکس هایی که از ارادت خود به امام گرفتید، عکس هایی که از شما در کنار تصویر امام راحل و یا پرچم پر افتخار کشور برای عزیزمون ایران هست. شما میتونید در کنار عکس امام عکس بگیرید و در پویش هشتگ من و امام شرکت بکنید. تصاویر خودتون رو به شماره 0999-922-14-01 ارسال بکنید، از طریق یکی از پیام رسانهای داخلی ایتا، سروش پلاس، بله، شاد، روبیکا. تا روز شنبه 20 خرداد هم مهلت دارید.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
شب شما بخیر. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، شما دوستان عزیزی که مجموع برنامه های شبکه گفتگو رو میشنوید. خواستم از شما یه خواهشی بکنم. ببینید، هوا داره گرم میشه و هر روز هم به گرمای هوا داره اضافه میشه و به تبع مصرف برق هم رو به افزایش هست. میخوام یه خواهشی از شما بکنم. دوست دارم که هممون در مصرف برق صرفه جویی بکنیم. حالا نه که مصرف نکنیم، بیایم و درست مصرف بکنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما همراه هستیم از شبکه گفتگو و به اتفاق